بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 331 سطر 20. ولا يحصل ما اشتمال لذت علی لطفیته. بحثمون در علم بود و احکام علم. یکی از احکامی که الان میخوام ذکر بکنیم اینه که آیا اگر لذت همون لطفی رو که علم افاده میکنه افاده کند، جایز است که حکیم به خاطر حصول اون لطف علم وارد کند، یا چون این لطف از طریق لذت هم حاصل می شود جا دارد که حکیم بر بندگانش اون لذت رو وارد کنید تا اون لطف نتیجه گرفته بشه؟ پس خلاصه سوال اینه که در صورتی که لطفی رو هم از طریق منفعت هم از طریق علم می شود برای انسانهای ایجاد کرد، آیا حکیم فقط از ناحیه همون منفعت باید لطف رو ایجاد کند یا می تواند با ایجاد علم هم اون لطف رو ایجاد کند؟ ابو هاشم جبایی گفته که حکیم می تواند لطف را از طریق علم هم ایجاد کند. دلیلش بر این مدعا اینه که اون وقتی که خدا از طریق علم این لطف رو میخواد نسبت به بندگانش ایجاد کند، عوضی رو در مقابل این علم به متعلم میدهد که این متعلم به وجود اون عوض، به خاطر وجود اون عوض به علم راضی میشه. یعنی چون عوض دریافت میکنه حاضره که اون علم رو تحمل کنه. علم به این مناسبت می شود منفعت، چون ولو خودش ضرره، ولو خودش رنجه، اما در مقابلش عوضه، اونم عوضی که خدا میده که حد خیلی بالایی. شخص وقتی اون عوض رو میبینه حاضر علم رو تحمل کنه. علم در چنین حالتی می شود منفعت. اون لذتی هم که می تواند لطف رو ایجاد کنه اون هم می شود منفعت دیگر. الان حکیم امرش دایره بین المنفعت اینه، هر کدوم از دو منفعت رو که ایجاد کند لطفی که قرضش هست ایجاد میشه. حکیم در این صورت مختاره، چون امرش دایره بین منفعت اینه، هر دو منفعت هن و هر دو هم محصول اون لطف هن، قرض رو تحصیل میکنن. پس حکیم مخیر است که این لذت رو انتخاب کند برای ایجاد لطف یا علم رو انتخاب کند برای ایجاد لطف. ابو هاشم این چنین استدلال کرده و اجازه داده که در چنین حالتی علم انتخاب شود. یه مثال عرفی هم زده، نمونه عرفی هم ذکر کرده. نمونه عرفیش اینه که اگر ما بخوایم تجارتی بکنیم و بدونیم این تجارت مشقت داره ولی به دنبال این مشقت نفع سرشاری آیدمون میشه، ما اون مشقت رو تحمل میکنیم و این مشقت رو منفعت میدونیم، به خاطر اینکه در آینده مفید منفعته. به لحاظ اینکه در آینده مفید منفعته، الان رو منفعت به حساب میاریم. خب این علم هم به لحاظ عوضی که بعداً نصیبش میشه منفعت به حساب میاد. وقت اگر این منفعت، اون لذت هم منفعت، همونطور که عرض کردم حکیم امرش دایره بین منفعت میشه و مختار بین هما میشه و هر کدوم رو انجام داد. این قول ابی هاشمه. ابوالحسین بصری که از معتزله است، ایشون معتقده که نه، در چنین حالتی حکیم فقط لذت رو انتخاب میکنه، علم از حکمت حکیم بعیده انتخاب علم، زیرا که بالاخره برای حصول لطف راه دیگری هست بدون رنج و زحمت. حکیم هم که نمیخواد بندگانش رو اذیت کنه. یه وقتی راه برای پیدایش اون لطف منحصره به علمه، خب چون اون لطف خیلی مهمه، خدا از طریق علم وارد میشه، بعدم عوض علم رو به عبدش عطا میکنه، اون مشکلی نداره. ولی اگر راه لذت بازه چرا حکیم به سمت علم بره؟ ولو درسته عوض میده، ولی چرا سمت علم بره؟ اصلا وارد کردن علم بر عبد در حالی که لازم نیست، این از حکیم بعیده. اگر لطف منحصرا از طریق علم میامد، خب وارد کردن علم لازم میشد، این از حکمت بعید نبود. اما چون لطف از ناحیه دیگه میتونه بیاد، انحصار به علم نداره، اصل وارد کردن علم با حکمت سازگار نیست. حالا ولو عوض بدن هست، ولی اصلا علم سازگار نیست که خدا خدای حکیم علم رو وارد کنه. و بعدم نمونه عرفی گفته شما اگر میدونید همین منفعتی که با مشقت سفر آیدتون میشه، بدون مشقت تو شهر گیرتون میاد، هیچ وقت حاضر به مشقت نیست. میگه خب منفعتو که من میتونم تو شهر تحصیل کنم، برای چی برنشم برن بیرون؟ با مشقت همین منفعت رو به دست بیارم. خب در منافی هم همینطوره، اگر لطف بدون علم حاصل میشه، دیگه احتیاج نداره که ما لذت رو کنار بذاریم دنبال علم بریم. مصنف حق رو به ابو حسین بصری میده، میگه که اگر لذت بتواند لطف رو افاده کند، برای افاده لطف علم حسن نیست و حکیم هم کار غیر حسن انجام نمیده، پس علم وارد نمی کنه. در چنین مواردی که همراه برای علم هست، همراه برای لذت هست، حکیم از طریق لذت اون لطف رو ایجاد میکنه، نه از طریق علم. چون ما به رضایت عبد کار نداریم. حالا عبد میگه علم وارد کردی چون به من عوض میدی من راضیم، به رضایت عبد نکار داریم. حکیم چه کار میکنه؟ حکیم میگه من علم رو وارد نمی کنم مستقیما، چون راه دیگه هست. اگر رضایت عبد بود خب بله، به ابو هاشم میگیم اگر رضایت عبد بود اشکالی نداشت. خب عبد میگه من راضیم، لذت ندید علم بدید، ولی بعدش عوض سرشار رو من بدید. ولی حکیم که کارش به رضایت عبد نیست. حکیم میگه میگه کار مناسب خودش هست که نیست؟ نه مناسبش نیست. کاری که با لذت انجام بشه چرا با علم انجام بشه؟ این خلاف حکمته. لذا خدا طرف این کار نمیشه. پس علم برای حصول لطف با وجود لذت، با امکان این که لطف از طریق لذت حاصل بشود، علم حسن نیست. صفحه 331 این سطر 19 هم قاله ولا یحسن، یعنی ولا یحسن العلم ما احتمال لذه علا لطفیته، یعنی همون لطفی که علم ایجاد میکنه، در حالی که لذت مشتمل است بر همون لطف علم، یعنی لطفی که علم ایجاد میکنه. علم دیگه حسن نیست. علم در صورتی حسن است برای ایجاد لطف که راه لذت بسته باشه. اقول هازا مذهب ابوالحسین البصری خلافاً لابی هاشم، ابی هاشم توپایی، و تقریر مذهبی ابی هاشم که مخالف مصنف اینه که انا لو فرضنا اشتمال لذت رو بر لطفی که اشتمل بر همون لطف علم، یعنی هم علم میتواند مفید لطف باشد هم لذت. لطف قبلا بنا کردیم، لطف یعنی مقرب الطاعه مبعد عن المعصیه. هم علم میتواند عبد رو به معصیت به طاعت نزدیک کند و از معصیت دور، هم لذت میتواند. خدا این عبد طوریست که اگر بهش رنج بده این به سمت طاعت میره، از معصیت دور میشه. لذت هم بده به شکرانه این لذت به سمت طاعت میره، از معصیت دور میشه. فرقی نمی کنه چه لذت بهش داده بشه چه الان بهش داده بشه، بالاخره این تقرب الی طاعت و تبع در معصیت پیدا میکنه. در چنین حالتی حکیم به نظر ما انتخاب میکند لذت رو، ولی ابو هاشم میگه مختاره، میتونه لذت میتونه علم رو انتخاب کنه. ابی هاشم گفته انا لو فرضنا اشتمال لذت رو بر لطفی که اشتمل علیه العلم، هم لطف از ناحیه علم میتونه حاصل بشه هم از ناحیه لذت. حالا هل یحسن از خدای متعال فعل علم، یعنی ایجاد علم نسبت به انسان حی یا نسبت به ولی انسان حی نسبت به انسان؟ لطف در مورد انسانه، ولی اگر لطف نبود میگو بلحی رو مطلق معنی میکردیم، چه انسان چه حیوان. اما چون لطف مربوطه به انسانه، حی رو هم عبارت از انسان زنده میگیم. آیا نیکوس از خدا که انجام دهد علم رو نسبت به انسان زنده به خاطر لطف غیر، به خاطر اینکه دیگری به طاعت نزدیک بشه و از معصیت دور بشه، یا به خاطر اینکه خود همین آدم به طاعت نزدیک بشه و از معصیت دور بشه. البته ایشون که لطف غیر رو میگه به خاطر اینکه الم ممکنه الم شدید باشه به طوری که این متعلم رو از بین ببره و دیگه بعد این متعلم نباشد که به طاعت نزدیک شود یا به از معصیت دور شود، دیگران از این علمی که بر او وارد شده عبرت بگیرند. چون ایشون علم رو مطلق گرفته، لطف رو مربوط کرده به غیر، و الا اگه علم علمی باشه که متعلم رو محفوظ نگه داره، لطف میتونه مربوط به خود همین متعلم باشه، احتیاج نداره که مربوط به غیر باشه. ولی چون ایشون علم رو مطلق گرفته، یعنی حتی علمی که باعث از بین رفتن متعلم بشه قرار داده، به این جهت گفته لطف مربوط به غیر باشه. آیا میشود خدا علم رو به حیی وارد کند لعجل لطف الغیر، در حالی که عوض بدهد، عوض زائل هم بده؟
یعنی لطف الغیر
برای دیگه لطف الغیر لطف الغیر منظور همین یعنی لطف الغیر، شما لطف الغیر دارید دیگه، ولی برای دیگه عبارت همینه، ولی معنیش همیست گرد میکنه. معل عوض زائد، عوض زائد هم به این شخص متعلم بده، عوض زائدی که انقدر زیاد است که یختاره المتعلم لو عرض علیه، اگه برش عرضه بشه قبول میکنه. خب خودش عرضه نمیکنه، علم رو وارد میکنه، بعدا در قیامت عوض میده. ولی اگر همون عوض قیامتی رو همین الان بهش عرضه کنه، حاضره که علم رو بپذیره، تحمل کنه. قال این ابی هاشم تا اینجا داره طرح سوال میکنه، هنوز استدلال شروع نکرده. قال ابو هاشم نعم، نعم مدعاست، اول طرح سوال کرد، حالا مدعا رو میگه. لأن العلم دلیله، لأن العلم المشتمل على المنفعت الموفیه موفیه، بله موفیه نیزایده، یعنی اونی که به تمام علم وفا کند و حتی اضافه داشته باشه، کامل، منفعت کامل، علمی که مشتمل است بر منفعت کامل، یعنی عوض، منظور از منفعت عوضه، در مقابلش عوض کامل داده میشه، که هیچی از این متعلم فوت نمیشه، هیچ علمی بی عوض نمیمونه، یه همچین علمی در حکم منفعت است. اندلو غلا ابو هاشم داری میگه این علم منفعته، ولی هازا استشهاد میکنه به یک امر عرفی، لهذا یعنی چون علمی که پشتش منفعته در حکم منفعته، به همین جهت اغلا مشقت های سفری که این سفر منتهی به ارباح میشه، لا یعد اغلا چنین مشقتی رو مزار، این مشقت ها رو ضرر حساب نمی کنن، منفعت حساب می کنن. چرا؟ چون پشتش منفعته. خب این مقدمه اول، که علمی که مشتمل بر منفعته خودش منفعت به حساب میاد. مقدمه دوم، و اذا کان العلم فی حکم المنفعه، اگر علم در حکم منفعت باشه، لذت هم که منفعته، لطف از این منفعت میتونه حاصل بشه، یعنی علم از اون منفعت هم میتونه حاصل بشه، بنابراین سار حصول لطف فی تقدیر منفعته، یعنی حصول لطف مردد بین دو منفعته، از این منفعت هم میتونه حاصل بشه، از اون منفعت هم میتونه حاصل بشه، فی تقدیر منفعته یعنی مردد بین دو منفعته، یعنی از هر دو میتونه حاصل بشه. فیتخیر الحکیم فی ایه ماشا، حکیم برای ایجاد لطف میتونه از هر کدوم از این دو راه بره، یعنی لذت رو به عبد بدهد تا لطف درست شود، یا علم رو بر او وارد کند تا لطف درست شود. این حرف ابو هاشمه. اما ابوالحسین من از آلک این رو من کرده و اجازه نداده که علم وارد بشه، زیرا علم این نمایسی رو در حکم منفعت، اذا لم یکن طریق لتلک المنفعه الا ذلک العلم، علم میتواند منفعت باشه که مشروط که این شرط داشته باشه که منحصر باشه، اگر راه دیگری برای لطف وجود داشت علم دیگه منفعت نمیشه. انما یسیر و علم در حکم منفعت، زمانی که طریقی برای رسوندن این منفعت جز این علم نباشد. بنابراین ولو امکن الوصول الی تلکن منفعه، اگر به اون منفعت بتوانیم برسیم بدون ذالک العلم، کان ذالک العلم ضررن و عبسا، این علم دیگه فقط ضرره، منفعت حساب نمیشه، وقتی دیگه تخییر بین المنفعتین درست نمیشه. و لحاظا، باز اینم مثال عرفی میاره، و لحاظا یعنی اگر ضرر، اگر راه برای منفعت بدون ضرر باز باشه، لحاظا به این جهت است که عقلا سفر رو ضرر حساب میکنن اگر ره بدون سفر حاصل شود. در صورتی که ره بدون سفر حاصل میشود، اگر کسی سفر کند سفرش رو ضرر حساب میکنن. بنابراین چون راه برای ره حاصل است بدون مشقت سفر، میگن اگر سفر کردی ضرر کردی. بنابراین اگر راه برای حصول لطف بدون علم حاصل است، علم رو ضرر حساب می کنند، نه علم رو منفعت حساب کنند، تا اینکه حکیم مخیر بین المنفعت قرار بدن. این حرف ابو حسین رو توجه کردید که مصنف هم حرف ابو حسین انتخاب کرده و حرف ابی هاشم رو قبول نداشت. آخرین مطلب درباره علم اینه، ولا یشترط فی الحسن اختیار المتعلم بالفعل. خدا علم رو بر متعلم وارد میکنه، بر شخص وارد میکنه، در دنیا بهش عوض نمیده، در آخرت بهش عوض میده. البته گاهی از اوقات در دنیا عوض میده، ولی نوعا در آخرت عوض داده میشه. از متعلم هم سوال نمیشه که آیا تو حاضری این عوض رو بپذیری؟ بدون این که ازش سوالی بشه علم برش وارد میشه. پس معلوم میشه که ورود علم مشروطه به اختیار متعلم نیست. چه متعلم انتخاب، اختیار انتخاب، چه متعلم انتخاب بکنه چه نکنه، علم وارد میشه. اینطور نیست که از اول انتخاب او رو ازش انتخاب، یعنی قول انتخاب بگیرن بعدا علم برش وارد کنن. پس علم حسن است ولو اینکه مخاطب بالفعل اختیار نشده باشه. بالفعل اختیار نکرده باشه، یعنی آینده اگر بهش بگن که عوض تو اینه، حتما انتخاب میکنه. بالقوه الان انتخاب کننده هست، ولی بالفعل انتخاب نکرده، چون خبر از چی نداره. الان مرضی رو برش وارد میکنه و اینم زجر میکشه، هیچ چیز ازش سوال نمیکنه، ولی اگه بدونه در مقابل مرض چی بهش میدن، انتخاب میکنه، قبول میکنه، خوشحال هست. پس بالقوه اختیار کرده، انتخاب کرده، ولی بالفعل انتخاب نشده. میفرماد انتخاب بالفعل شرط نیست، انتخاب بالفعل در حسن علم لازم نیست. همین اندازه که منفعت و عوضی که در مقابل علم داده میشه به مقداری باشد که او رو در آینده هم راضی کند، کافی است که همین الان ورود علم حسن شود. بعد میفرماد این انتخاب ها مال منافعی است که ما هم به هم دیگه میرسونیم. ما وقتی میخوام به یه نفر منفعت برسونیم، انقدر زیاد نیست، لذا شخص که میخواد علم برش وارد بشه اول میپرسه از ما که این مشقتی که میخواهد بر من وارد شود مقابلش چیست. بعد کس رو انتظار میکنه، نگاه میکنه، اگه به نفعشه میگه خب وارد کن، اگه به نفعش نیست وارد نکن. ولی خدایی که منفعتی میدهد غیر قابل حساب، هر چی باشه انتخاب میکنه، یه احتیاج سوال نداره. مسلم است که هر عاقلی یا حتی نیمه عاقل یا کمتر از نیمه عاقل وقتی این همه عوض رو ببینه قبول میکنه، یه احتیاج سوال و استفسار نداره. پس در ایراد علم، یعنی وارد کردن علم، انتخاب بالفعل متعلم شرط نیست.
مگر این ایراد علم به قدری باشه که باعث بشه اون ایمانش از دست بده، اون وقت تکلیف
چیه؟
یعنی قرار این بوده که لطف باشه، این علم
بوده،
این رو به تواعد نزدیک
بکنه. نه، اون لطف بحث قبلی ماست، الان کار نداریم به اون لطف، الان بحث بعدی داریم به طور کلی. بله، الان بحث بعدی داریم. علمی رو میخواد وارد کنه، هیچ لطفی هم تو کار نیست، بعدا میخواد عوض بده. البته اینو قبلا گفتیم که علم بدون لطف میشود یا نمیشود. بر فرضی که بشه مشکلی نداره. خب حالا میفرمایید که علم باید با لطف باشه، یعنی هم عوض باشه هم لطف باشه. سوال شما اینه که شخصی برش علم وارد شد و او از دین بیرون رفت، مثلا فشار برش اومد نتونست تحمل کنه از دین بیرون رفت، با این که قرار این بود که او به طاعت نزدیک شود. جواب اینه که علم کافیست که لطف برای غیر باشد ولو برای شخص نباشد. این علم میتوانست لطف برای خود این آدم هم باشد، این به سوی اختیار خودش بیرون رفته، یه کسی ضامن نیست، خودش مقاومت نکرده. علم لطف است هم برای خود این هم برای غیر. با از دین بیرون رفتن این، لطف برای غیر از بین نمیره، لطف برای این هم از بین نمیره، چون این صلاحیت لطف داشت. این خود آدم این صلاحیت رو تفرید کرد، خدا که تفرید نکرد. خدا علم رو که وارد میکنه، یک کلام جالب امام حسین علیه السلام دارن که از قرر مطالبه و واقعا تجربه شدن هست. خدا علم رو بر هر کس به اندازه تواناییش میده. این البته ما شاید گاهی استثناء به نظرمون برسه، ولی کلام امام استثناء نداره. یعنی اونجایی هم که شما فکر میکنید زیاد داده شده، شما اشتباه کردی، زیاد نداده شده، به اندازه توانایی داده شده. نه خیر، به اندازه توانایی مشکل رو برای شخص به وجود میاره، هر کس به اندازه توانایی. خب اگه اینطور باشه، این آدم به اندازه توانایی بهش علم داده شده، حالا چرا سر خورده رفتی؟ چرا سوء اختیار خودش بوده؟ بله خدا اضافه بهش نداده، اضافه ای نداده که منحرفش کنه، از جانب خدا به اندازه داده شده که این آدم میتونسته تحمل کنه، ولی تحمل نکرده. چرا؟ چون خیلی نازنازی بوده، خیلی خوشگذرون بوده. خب دیگه خدا زانون خوشگذرونی آدم که نیست.
یعنی لطف هم جواب رو نمیاره.
بله؟
اگه برای اونجا هر لطفی صد درصد رو به طاعت نزدیک کنه، این لطف جواب رو میاره.
صد درصد نزدیک کنه یعنی بندازه توش جواب؟ نه. فقط مقربش هست. لطف مقربه. مجال تخلف هست، مجال عمل هم هست، بله. هم میتونه تخلف کنه هم میتونه عمل کنه.
نعمت زیادی
برای عبد سیستم
میشه، برای اینکه این
عبد هم درست گاهی نعمت زیاد داده میشه، طرف منحرف میشه.
این که فرمودی الان مثلا یک موردی میشه مثل حلاق شباب، حلاق شباب که مستحب بخودش، اگه این علمه که داره به این مثلا طرف این زوجه این داده میشه، اندازه توانشونو دیگه برای چی طلاق شقاق مثلا مستحب هم باشه، یعنی مرضی هم باشه.
اگر چی باشه؟ اگر
این علمه، اون جمله که از اون اصلا فرمید، اگر این علمه به اندازه توان اینها، پس چرا طلاق شقاق باشه که مستحب باشه، مرضی هم باشه؟
خب اونم توانه دیگه، از خلاف توانه
دیگه. اینا توان دارن واسطن برای چی باید مستحب باشه که جدا بشن؟ من فکر میکنم که چون توانشون نیست، اینجوری فکر میکنم من توان اینا ندارن، خدا هم راضی ارادن نفر کمونیوز کنم.
خب حالا
بیش از حرف خدا میگه نکشید، جداشید بهتره.
خب این که حرف شما دارن تاییده.
نه دیگه، من میفهمم که اگر اینطوره که اینها توانایی دارن که تحمل کنن، چرا مستحب شده که مجاز شدن که جدا شن از هم؟ با اینکه توانش هست اما رخصت داده شده که اینها از هم جدا شن، یعنی اون تا حد آخر توانشون رو میتونن استفاده نکنن، زودتر جدا شن که
خب بله اشکالی نداره.
شما فرمودید امام حسین
مصیبتی رو که خدا میده
اندازه توان،
نه مصیبتی که ما خودمون بر خودمون درست میکنیم. اون چی من از نمی کنم که ممکنه ما یه کارهای انجام بدیم، فرض کنید زن و شوهری با هم رابطهشون به هم بخوره بر اثر یه کاری و نسازن با هم، این مرضی نیست که خدا داده، این مشکلی نیست که خدا درست کرده، مشکل خود ما درست کردیم، این اصلا موضوع بحث ما نیست. ما علمی رو میگیم که از جانب خدا میخواد بیاد، نه علمی رو که ما خودمون بر اثر ناسازگاری یا چیزای دیگه درست کردیم. بله، برای اینکه تحمل تازه اون وقت یه جا خدا میگه دلت میخواد تحمل نکنی تحمل نکن، علمی رو من وارد کردم، برو فرض کن تحمل نکن برو مداوا کن، این اشکال نداره که ما نمیخوام بگیم نمیشود جلوی الم رو گرفت، جلوی الم رو میشه گرفت، اما میخوام بگیم اگه المی آمد به اندازه تحمل آمده، نه که اگر به مرز سقف تحملت رسید جلوشو ببند، نه زودتر هم میتونی جلوشو ببند. قال ولا یشترط فی الحسن اختیار المتعلم بالفعل، بالفعل قید اختیاره،
زودتر هم میتونیم جلوی آسانی تحمل رو
بله دیگر که جلوشو گرفتیم اشکال نداره.
همین صحبت از اون بالا به پایین، از این طرف بحث
نیست، بله از این طرف بحث نداریم، از جانب خدا میشه
تحمل.
ببینید یه وقتی راه بسته میشه، خب من ناچار تحمل میکنم، یه وقتی بسته نمیشه، مرضی خدا عارض میکنه، اگر راه مداوا داشته ما شما مداوا میکنه، گاهی از اوقات پیشگیری میکنه، مثلا
بحث رو
که
پیشگیری ها
مزاحم نیست، بله
بالفعل
قید اختیاری لازم در حسن علم، انتخاب بالفعل متعلم لازم نیست، همین اندازه که بالقوه انتخاب کند، یعنی اگر این عوض رو بهش نشون داد انتخاب کنه کافیه، لازم نیست الان خبر از عوض داشته باشه و الان انتخاب کنه عوض رو، بلکه
در آیندم
عوض کنه کافیه، همین که بعدن هم قبول میکنه و اختیار میکنه کافی در حسن علم. اقول لا یشترط در حسن علمی که انجام میشود، علمی که انجام میشود ابتداعا من الله، چون علم رو قبلا گفتیم گاهی از اوقات به خاطر خلافهاییست که ما کردیم علم وارد میشه که استحقاقی است و ما رو پاک بکنه از اون گناهان، گاهی نه علم ابتداییه، الان بحث ما در علم ابتدایی، ولی علم مکافاتی و علم استحقاقی که اون میخواد طرف راضی باشه میخواد نباشه، استحقاقش داره برش وارد میشه، اما استحقاق اما علمی که ابتداعا برای منفعت عبد میاد اون علم مورد بحث ماست، که هنوز طرف انتخاب نکرده، کسر و انکسار نکرده بین مرضی که میخواد برش وارد بشه و منفعتی که بهش داده بشه، خدا بدون سوال مرض رو برش وارد میکنه. بله بله بعضیش ترفیه که ما اسمش رو گفتیم منفعت، بعضی استحقاقیه که باعث پاک کردن گناه میشه، اونا مورد بحث ما نیست، استحقاقیش مورد بحث ما نیست، اونا در استحقاقی هیچ انتخاب مکلف شرط نیست. اقول لا یشترط در حسن علمی که انجام میشود ابتداء من الله تعالی، در حسن چنین علمی شرط نمی شود اختیار کردن متعلم عوض زائد بر اون علم را بالفعل، لازم نیست که این بالفعل عوض رو انتخاب کند، همین اندازه که ما بدانیم که این بعد از این که عوض رو دید راضی می شود کافی است، زیرا اعتبار اختیار همونطور که از خارج گفتم در جایی ما اعتبار می کنیم که عبد با اختیارش این علم رو انتخاب کند، که عوضها در حد عوضهایی باشه که ما به هم میدیم، وقت بعد طرف میاد علمش رو نگاه میکنه، عوضش رو نگاه میکنه، به این دوتا مقایسه میکنه، میگه خب این میارزه، عیب نداره، علم رو وارد کن، یا نمیارزه میگه وارد نکن، ولی عوضی که خدا میده مثل عوض بشر نیست که، اون اینقدر زیادی که به هر کی هر کدام عاقل یا نیمه عاقل هم قبول میکنه، زیرا اعتبار اختیار، این که ما اعتبار کنیم اختیار رو و لازم بدیم این اختیار رو، در نفعیست که یه تفاوت اختیار المتعلمی، انتخابشون کم و زیاد میشه، تفاوت پیدا میکنه، یکی میگه قبول دارم یکی میگه قبول ندارم، در اینجور منافعی که افراد با هم فرق میکنن، یکی قبول میکنه یکی قبول نمیکنه، ولی در منفعتی که همه قبول میکنن دیگه سوال کردن نداره. در نفعی است که برای تفاوت دارد در اون نفع اختیار متعلمی، یعنی نفع نفعی است که بعضی انتخابش میکنن بعضی انتخاب نمیکنن، یا تفاوت فی اختیار متعلمی یعنی همین، یعنی بعضی تفاوت داره اختیار، بعضی اختیار میکنن بعضی اختیار نمیکنن، یعنی منفعت به حد است که اگر کسی عرضه کنه ممکنه میگه میخوام، اون یکی عرضه کنه بگه نمیخوام، ولی یه منفعتی که به هر کی عرضه کنی بگه میخوام، اون دیگه سوال جواب نداره، اون بدون انتخاب اشتباه میشه، علمش بدون انتخاب پشتاده میشه. اما نفعی که برسد به حدی که لا یجوز اختلاف الاختیار فی، اختیار در او اختلاف پیدا نکنه، یعنی همه اختیار کنن، نه که یکی اختیار کنه یکی اختیار نکنه، اینطور نباشه که اختیارا مختلف باشه، این آدم بگه من اختیار کردم، این آدم بگه من اختیار نکردم، بلکه منفعت به حدی است که همه بالاتفاق اختیار میکنن، فانه یحسن، یعنی چنین علمی حسن است، و این لم یحصل الاختیار بالفعل، ولو اختیار بالفعل حاصل نشده، همین اندازه که اختیار بالقوه حاصل شده باشه کافی است، یعنی به این حد باشد که شخص وقتی عوض رو دید اختیار کند، همین باشه کافی است در این که علم حسن باشد. و هازا، این نفعی که بالغ است الی حد لا یجوز اختلاف الاختیار فیه، عوضی است که مستحق علیه تعالی است، یعنی عوضی است که عبد بر خود از خدا طلب دارد، طلبی که البته خود خدا بر خودش نهاده، کسی بر خدا طلب نداره، طلبی که خود خدا بر خودش نهاده، عوضی که خود خدا خودش را بدهکار اون عوض کرده، عوضی است که به اندازه ای رسیده که اختیار متعلمین در او اختلاف نداره، همه بلا اختلاف قبولش داره، چنین عوضی انتخاب بالفعل درش لازم نیست، انتخاب بالقوه درش کافی است. پس علم حسن است حتی اگر متعلم این علم را انتخاب نکرده باشد. بحث ما در علم تمام شد، بحث بعدی ما در عوضه.